مخاطر رد بکنه، یعنی اینطور نبوده که. نه نه اصلا قبول نداره، مخاطب این یه تیکر قبول نداره کلا، ظاهرش اینطوره. ولی خب چرا آورده و ردم نکرده؟ در فقیه هم نیورده، خب حتما مشکلی داره دیگه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، والحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنت و دائمت و علی اعدائهم اجمعین، اللهم وفقنا جمیع المشتاقین و ارحمنا برحمتک یا ارحم الراحمین. بحثی که بود راجع به مدت فحص بود و زمان فحص بود. البته مرحوم آقای خویی هم به عنوان مدت فحص بعدش هم یه تنبیهی دارن، اون تنبیه هم دنباله همین بحثه. ما دیگه هر دور با هم جمع میکنیم آقایان دیگه بعد خودشون مراجعه کنن. عرض شد که راجع به مسئله فحص در مجموعه اون چه که ما در متون اسلامی الان داریم، اصطلاح متون اسلامی پیش من مجموعه روایات، حالا آیه که اصل شریعت روایات رو متون و فرهنگ اسلام، در اسلام مجموعه فتواهایی است که علما دادن، حالا در متون باشه یا از جای دیگه استظهار کردن. ما در مورد لغت فحص یک سال داریم، تعریف یک سال از زمان پیغمبرم، از روایت پیغمبر، روایت اهل بیت هم هست در مورد لغت. در مورد مجهول المالک زمان معینی نداره، یعنی یک عنوان خاصی، و بعدش هم روایاتش هم خیلی واضح نیست. یک روایت مجهول المالک همین بود که دیروز خوندیم و به نظر ما موردش در مجهول المالکه که اطلب هم میگه آقا طولانی شد صدقه بدم، میگه نه اطلب هم جو دنبال بکن تا اونو پیدا بکن، که محدود به زمان نیست. عرض کردیم در میراثای اهل سنت، در حدیث اهل سنت، اینم از امیرالمومنین نقل کردن در باب مفقود که همینطور منتظر بشه تا بیاد دست بهش نزنه به اموالش. در مفقود ما 4 سال هم داریم، در روایات ما 4 سال هم داریم که فتوا هم بر همون. اما در مجهول المالک ما در ودیعه ما نداریم که چه مقدار فحص بکنه. در جایی که شخص ودیعه میگذاره و مال طرف نیست و مالک داره، روایت داریم روایت حفص بن قیاس که 1 سال فحص بکنه، در روایت هم منفرده و عرض کردیم طریق دیگه هم به این روایت نداریم و حفص بن قیاس هم از علمای اهل سنته، لیکن خب شواهد قبول روایت هم عرض کردیم که تکرارش نمیکنه. در مجهول المالک، حالا چون بحث ما مجهول المالک رسیده که در ما نحن فی جوایز سلطان بود، عرض کردیم یک روایت داره که اطلب ها، این روایت هم تقریبا مثل روایت حفصه، یعنی بزرگان اصحاب قوم این رو آوردن. دیروز شرح حال روایت عرض کردیم. مصدر اصلی که الان ما مطمئن بهش هستیم کتاب یونس بن عبدالرحمنه، مرحوم یونس بن عبدالرحمن این رو آورده و تصادفا نسخه ای که الان ما ازش خواهیم، نسخه محمد ابن عیسی هم هست، یا بگیم چاپ محمد ابن عیسی به زمان ما به اصطلاح، نسخه محمد ابن عیسی است که عادتا مثل ابن الولید قبول نمی کردن. توضیحاتش عرض کردیم. ابن الولید راجع به محمد ابن عیسی 2 تا مشکل داره، نه یکی. یکی راجع به نسخه ای که از کتاب یونس نقل کرده، یکی هم راجع به روایاتی که در اونها شبهه انقطاع داده به اسناد منقطع. بین اصحاب ما غالبا 2 تا رو یکی گرفتن، نه یکی نیست، 2 تا مطلب. خیال کن اسناد منقطع همون است که از یونسه، نه اصولا 2 تا مطلبه در قوم ابن الولید 2 مناقشه از ایشون نقل شده و انصافش هم هر 2 مناقشه جای توجه داره. ما عادتا خود من هم قبول نمی کردیم، اما انصافا بعضی که مراجعه زیاد کردیم، نه انصافا جای توجه داره، بازوش حساب بشه انصافا. یکیش نسخه بوده که ایشون از کتاب یونس آورده. من این موضوع رو، بنده این موضوع چند بار عرض کردم، خوب دقت بکنید. محیط قوم طبیعتش غیر از محیط کوفه بود. در محیط کوفه افراد زیادی مدینه رفتن، از امام شنیدن، شاید مثلا 10,000 نفر از امام شنیده بودن، اما ممکن بود مجموعه نوشتارها مثلا 500 تا بود، 400 تا بود. افراد زیادی از ائمه علیهم السلام شنیده بودند، کتاب‌های زیادی بود، از اون کتاب‌ها نسخه‌های متعدد بود. این حالت به قوم منتقل نشد، یه میراث‌های معینی قوم آمد. کیفیت انتقال این میراث‌ها برای ما واضحه، عرض کردم برای ما، چون اصحاب ما متعرض نشدن. من یه لیستی البته فقط اشاره کردم، یه لیستی هم تهیه کردیم، بهترین میراث‌ها تا ضعیف‌ترین میراث‌ها، از درجه بالا تا آخرین درجه، اینا رو معین کردیم. این میراث‌ها به ما، خب طبیعتاً فرض کن ابراهیم هاشم ممکن است کلش مثلا 50 نسخه کتاب رو آورده به قوم، احمد رفته مثلا ممکنه کلش مثلا 40 نسخه رو آورده به قوم. طبیعتاً در قوم نه اون زمینه کوفه هست، نه اون مجموعه روات کثیر هستن، نه نسخ مختلف هست. خوب دقت بکنید، و لذا عرض کردیم در مثل قوم به طبیعت حال تدریجاً رو به تعبد بیشتر می آوردن، چون وقتی نبود رو به تعبد می آورن. اما در مثل کوفه یا بغداد به طبیعت حال رو به تعبد نمی آوردن، رو به قرائن، رو به شواهد می آوردن. این دو تا زمینه رو حفظ بکنید. وقتی یکیش همین کتاب ها یونس بود که قوم آمده بود، ابن ولید معتقد این نسخه هایی که در قوم هست قابل اعتماده الا نسخه محمد ابن عیسی، این اعتقاد ابن. لیکن الان ما در کلینی بیشترین نقل رو از نسخه محمد ابن عیسی میبینیم، از بقیه کمتر میبینیم. الان در نسخه کلینی فرض کن در حیز یه نسخه اسماعیل ابن مرار نقل که هم مختصره هم مشهور بر فتوا بین اصحاب نیست، اما مثلا محمد ابن عیسی یه نسخه طولایی نقل کرده، انصافا هم وقتی شواهد نگاه میکنیم مؤیدش نیست که این نسخه طولانی از کجاست، اما خب همون عمل اصحاب هم به همونه. این هست دیگه، اینو باید در نظر گرفت. مجموعه ای از فقه و حدیث و تاریخ و رجال و فهرست و اینها رو با هم دیگه باید در نظر گرفت. این روایتی که دیروز خوندیم اطلبه، درسته ما الان جای دیگه نداریم، دیروز هم عرض کردیم، اما این تو نسخه یونسه و در قوم آمده. کلینی که میگه نسخه محمد ابن عیسی، صدوق اسم نسخه رو نبرده، صدوق نقل کرده. خوب دقت بکنید، چون دیروز شواهد سلبیش رو گفتیم، امروز شواهد ایجابیش رو گفتیم. خب وقتی صدوق قبول میکنه، عرض کردیم یکی از تنقیه های بسیار بزرگ که در بین اصحاب ما شد در اول قرن چهارم در قوم، میراث های قوم رو مرتب کردن، منظمش کردن با دو تا خط فکری، یکی مرحوم کلینی که ابن الولید معاصر عمم هست، صدوق به دنبال ابن الولید افتاد. ولذا این عرض کردم، این حرف بنده از جایی نیدم، کسی هم نگفته، نه از استادش نیدیم نه در جایی دیدیم. به نظر ما کتاب صدوق آثار ابن الولیده، افکار ابن الولیده. کلینی هم تا تو قم بود خیلی عنوان نداشت، به بغداد که آمد مخصوصا بعد هم از نظر سیاسی یک قدرت سیاسی برای شیعه شد. حالا کلینی اگر 328 یا 29 فوت کرد بود، خیلی سنوات کمیه، 5 سال یا 6 سال بعدش آل بابای بغداد آمده، 334. خب طبیعتا شیعه در بغداد فرصت پیدا کرد دیگه، فضای سیاسی هم مساعد بود، شیعه فرصت. این شیعه بغداد، این مکتب دوم بغداد که همراه بود با یک نوع عقلی‌گرایی معتدل، نه اینکه مثلا روات کنار بزنن، و نکات دیگری که هست، اینجا هم یک تنقیح دیگری در میراث‌های ما تا، لیکن در این تنقیح کلینی محوره. در تنقیح قوم دو نفرن، مرحوم کلینی و ابن الولید، و تدریجا در تنقیح قوم ابن الولید محور میشه به خاطر صدوق. اما در تنقیحی که در بغداد اتفاق میفته و همزمان هم هست دیگه، پس کن مثلا مرحوم شیخ صدوق متوفای 381 که مثلا ابن قولوی که متأثر به مکتب کلینی 367، فرض کن بزرگان بغداد شیخ مفید 400 به اصطلاح 13 معاصرن، یعنی یک مکتب قوم هست، مکتب بغداد هست. در مکتب بغداد کتاب کلینی محوره، دقت میکنیم، در مکتب قوم آثار ابن، این رو من خیلی تأکید میکنم، خوب توجه، چون اون اول قرن چهارم بود، این اول قرن پنجم، باز 400 اوائل قرن پنجم، یواش یواش مکتب بغداد شکل میگیره. و انصافا هم عرض کردیم، حالا یک کسی الان به ذوقش میاد، اخباری های ما یه مقدار رفتن رو مکتب قوم. الان همین لحظه که در خدمت شما نشستیم، مجموعه معارف حوزوی ما بالای 90% رو مکتب بغداد، بالای 90%. نه مکتب قم. حالا یه کسی بره این آبی مکتب قم احیا بکنه، بحث دیگه نیست. فعلا اونی که ما داریم آثار شیخ مفیده و از این 90 خورده درصد شاید بشه گفت در حدود همون 90 درصدش هم سعی است که مرحوم شیخ طوسی کردن، انصافا شیخ طائفه شده خیلی در این جهت ایشون. اینم اوایل قرن پنجم، یه تنقیح دیگه. ببینید پس ما در اوایل قرن چهارم در میراث هایی که در قم آمده، هم کلینی این رو از کتاب یونس نقل کرده و هم صدوق از کتاب یونس نقل کرده با اون تشددی که ابن برید رو آثار یونس داره. خب اگر صدوق رو مرآت و طریق به ابن الورید بدونیم، معناش اینه که ابن الورید قبول کرده کتاب این روایت به اصطلاح یونس قبول کرده. البته ما وقتی نگاه میکنیم توش ابو ثابت هست نمیشناسیم، ابن اون هست نمیشناسیم، به لحاظ سند مشکل داریم، یعنی انصافا مشکل داره، لکن این روایت قبول شده. از اون بعدم همونطور که دیروز عرض کردیم به حسب ظاهر منحصره دیگه، منفرده به خودش. و مرحوم شیخ طوسی بعدها از یک نسخه دیگری هم که باز هم در قم بوده نقل میکنه، یا نسخه احمد اشعری یا حسین سعید، البته این رو شیخ طوسی منفرده نه، اونم همینطوره. اگر حسین سعید باشه نسخه مشکل نداره، اگر احمد هم باشه باز نسخه مشکل داره. این شرح حدیث به لحاظ قرن چهارم انصافش محیط قم با این موافق بوده، اما خب ما الان به لحاظ سندی توی روایت مشکل میبینیم. لذا یک بحث این میشه که جوابهایی که از روایت داده میشه این است که مثلا بگیم تو سند مشکل داره قبول نکنیم، این یه راهی که عده رفته. یه راه بگیم نه، شواهد نشون میده که این در قم اختیار شده، قبولش بکنیم. لکن مثلا روایت شاذه به خاطر شذوذ و اینکه شواهد دیگه نداره قبولش نکنیم، یا یه توجیه دیگه بکنیم شذوذشه که بعد عرض میکنم توجیه. احتمال سوم اینه که نه، بگیم این روایت چون مخصوصا مرحوم یونس بن عبدالرحمن یک شخصیت علمی است، اصلا این شخص اصولیه، یعنی یونس یکی از نکات مهم در تفکرات یونس موردی فکر نمیکنه، تعبدی فکر نمیکنه، یک ضوابط قرار داده. ولذا در همون روایت داره که قلت له یا ابا عبدالرحمن ما اشد انکار که علی اهل الحدیث. این انکار ایشان بر اهل حدیث نه اینکه ایشون به حدیث عمل نمی کرده، انکار به این معنا که اهل حدیث موردی فکر میکردن. مثلا اینجا این روایت اینه، اینجا با هم دیگه نمیخورن، شواهد با هم نمیخورن. یونس میگه آقا علتش اینه که من حدیث نوشتم، اگه روایت که ظاهر سندش معتبره توش محمد بن قلیبه فقط محل اشکال کنم نوشتم من خیار اصحاب صد پدر ابن قلیبه معروف، انصافا خب حدیث عجیبی هم هست بین بین الله. یکی از عواملی هم که بعدها امثال سید مرتضی مخالفن در حقیقت همین، میگه من در کوفه از اصحاب ابی جعفر امام باقر هم دیدم حدیث نمیشن، از اصحاب امام صادق هم دیدم، من مفصل حدیث بردم پیش حضرت رضا انکار فرمودم، ولی این احادیث با من نیست. خب خیلی حدیث فعبا ان یکون اکثر ها به نظرم تو رو باید اکثر ها دار نه کسی من حدیث ابی عبدالله. بعد حضرت یک قاعده میدن، یا یونس ان حدیث اولنا یوش به حدیث آخرن و ان حدیث آخرنا یوش به حدیث و الا نا نقول قولا خالف قول ربنا و سنت نبینا. یعنی یونس روایات رو در چارچوب های معین بررسی میکنه، این خیلی مهمه. اون حالتی این که بگیم در اینجا این روایته، در اینجا این دوتا با هم دیگه نمیخورن، خب بخورن یا نخورن، این تعبد اینجا اینطوره. یونس میگه ما یه چارچوب‌های کلی داریم و من این رو از حضرت رضا گرفتم. حضرت رضا میفرمان احادیث ما رو تک تک معنا نکنید، حدیث اول ما از امیرون تا من اینا باید در یک چارچوب قرار بگیره، همه باید معین باشه. اینطور نیست که من یک چیز بگم امیرون چیز دیگه، مثلا اون حدیث تیرزا ملک اون از امیر اومد وقت از اونم امام صادق اتر رضا ملک جناحه. حضرت میخوان بفهم ما یک ضوابط کلی داریم، یک قواعد کلی داریم، اصل اون ضوابط هم کتاب الله و سنت نبیه. احادیث ما هم اینطور نیست که مثلا حدیث یک امام تو یک وادی باشه، حدیث امام دیگه هم تو وادی دیگه باشه. این کلام اول و آخر ما رو باید یک نواخ معنا بکنه، متصل به هم معنا بکنه. وقت این اگر بخواد، ولذا این تفکر یه تفکر مخصوصی غیر از این تفکری است که الان شاید تو حوزه ما معنان متعارف. ایشون در حقیقت اگر دقت بکنین در سوال یونس، در این سوالی که در این که ان رجل کان له علی رجل حق، شاید این که بزرگان قوم دو خطش ابن الولید و کلینی و بعد صدوق و اینا قبول کردن، سرش این بوده که این روایت موردش اصولا در دینه نه در عین، در مجهول المالک مطلق نیست، در لغته نیست. لغته عین خارجی است دیگه، شما از تو زمین برمیدارید. شما فرض کنید تو مسئله ودیعه عین خارجی است، مجهول المالک غالبا عین خارجی است، اما خب گاهی اوقات هم دینه، یعنی ذمه است. پس ما یک عین داریم یک ذمه داریم. اون نکته رو که در این روایت دیدن این است که سوال یونس از ذمه است. خوب دقت بکنید، یعنی یک کسی از من 100,000 تومان میخواد، رفته جاش پیدا نکردم. خوده این ذمه است نه عین. این مجهول المالک عینم نیست، اصلا احتمال لغته هم نیست، چون لغته عینه، ودیعه عینه. این رو من فکر میکنم بزرگان قوم ما امثال کلینی و ابن الولید و شیخ توسدو اینا از این روایت ذمه فهمیدند. لان رجلن کان له علی رجلن حق کان علی رجلن. پس اون پس ما اگر بخوایم سنت رسول الله، سنت رسول الله در مورد لغت هست که عینه، یا در مورد فرض حالا مثلا غائب، غائب غالبا عینه. وقتی شخصی رفته خونه و زن و بچه، خب ممکن است کسی هم طلب داشته، هست اینم میشه توش. در ودیعه عینه، در مجهول المالک غالبا عینه، در گم شده عینه. این سوالی که میخواد ایشون بکنه اینه، سوال اینه، این که حق ذمه است عین نیست. دقیقه همون اینا یه بحثای قانونی بسیار لطیفه. در باب ذمه مشکل فقط این نیست که صدقه بده یا نده. خوب دقت بکنید، ما در باب ذمه این اصلا بحث قانونی هم اصلا در دنیا مطرح فرق نمیکنه، تو روایات ما مطرحه، توی فقه ما مطرحه، فقه اهل سنت مطرحه. در باب ذمه نکتهش فقط این نیست که شما توی این مجهول المالک چجور تصرف بکنید، نکتهش اینه چون ذمه است، این قبل از این که تصرف بشه تعیینش هم دلیل میخواد. من اگر به شما 100,000 تومان مدیونم، 100,000 تومان کنار بگذارم، بگم به بچه‌م که این پول رو برسون به آقای فلانی، این پول از من 100,000 تومان میخواد، بچه‌م رفت برسونه تو را دوز برد، من نمیتونم به طرف بگم آقا پول برد پس تو دیگه من دادم به اسم تو دادم، میگه به من نرسیده هنوز. در باب ذمه مشکل اساسیش تعیینشه. یعنی اگر من به یک آقای مدیونم 100,000 تومان، بیام 100,000 تومان صدقه بدم، مشکل اینه کی گفت این پول اونه؟ این اول کار اینجاست، اینه که ذمه متعین بشه به عین خارجی، این خودش دلیل میخواد، صلاحیت نداره، این مشکل کار اینه. لذا بناشون هم الان همینه، از نظر قانونی و از نظر شرعی تعیین ذمه در خارج یا باید اذن مالکی باشه یا اذن شرعی. ما اصطلاحا میگیم اذن شرعی، الان در دنیای عرب کلمه شرعی به معنی قانونی به، یا باید قانون اذن بده یا شخص، یا اذن شخصی یا اذن قانونی. حق نداریم ما ذمه رو معین در عین بکنیم، این حق شخص نیست، تعیین. دقت فرمودید؟ پس بحث فقط توی صدقه نیست. یعنی اگر ایشون رفت صدقه داد 100,000 تومان، صاحبش آمد میگنم مال من نبوده، من از تو در ذمه داشتم، کی به تو این حق داد توی رو تبدیل به عینش بکنی؟ پس در روشن شد اون اطلبه، اون طلب، استمرار طلب، اون رو به خاطر فقط این نیست که به مجهول المالک صدقه بدیم یا نه. روشن شد نکته چیه؟ اون نکته تعین ما فی ذمه به خارجه. لذا یونس در حقیقت میخواد بگه اون چی که از پیغمبر، یعنی ایشون این روایت از امام صادق آورده، میخواد بگه اون چی که از پیغمبر آمده یا از بقیه ائمه، اونا تو عین بوده، تو مجهول. پس میگه خمسشه بده، یه عینیست، میدونه توی این اموال اتاق، توی فرشش یا کتابش یک پنجمش مال کسیه، نمیتونه تشخیص بده، این عینه، توی لغت عینه، توی ودیعه عینه، توی عین اونجا تصویر به این که صدقه بدیم روشنه، مشکل نداره که. اما در ذمه یک مشکل دیگری داره، اینه بحث حقوقی زدیم، اقتصاد نداره. در ذمه این است که چطور ذمه رو شما در عین معین کردید، کی چنین حقی رو به شما داد که این ذمه رو بیارین به عین؟ برای انتقال ذمه به عین دو راه بیشتر نداره، یا به اصطلاح ما شخصی است یا قانونی. اصطلاح فقهای ما یا مالکی است یا شرعی، شارعی هم میگن وجه بعضی شد، یا باید شارع اجازه بده اذن بده در تطبیق، یا باید شخص اجازه بده. اگر شخص اجازه نداد و شما تطبیق کردی ارزش نداره. بلا شخصی که مالک اصلی ذمه است، مالک باید اجازه بده یا قانون اجازه بده. اگر شما به رفیقتون که 100,000 تومان خواست میگه بیا پولت بگیر 100,000، میگه نه اونجا باشه من 2 ساعت دیگه میام، میگه من میخوام برم نیستم، میگه اشکال نداره شما این پول اونجا بگذار اگه بچه من اومده از بچه ببینید، اجازه داد.
در کلیه در معین
در کلیه در معین اون بحث دیگریست، اون چون اونجا هم باید چون بهش فروخته منتقل کرده چون معینه، چون یک طرف داره. اگه کلیه در معین هم تصویر بکن، بعضی کلیه معین رو به همین ذمه مثل نکره برد، حالا چون معین دو نکته داره، هم معینه پس عینیت داره، میگه 1 کیلو از این بره اینجا، چون عینیت داره یک نوع تعین خارجی پیدا میکنه. اما در ما نحنفی اصلا تعین خارجی نداره. حالا اگر بهش گفت اشکال نداره من تا 2 ساعت این پول قبول دارم، بگذار پیش پسر من میام تو خونه میگیرم، تا ایشون بیاد دو زامد برد، طبق قاعده ایشون زامن نیست، چون اون دستور داده، مالک دستور داده. خب دقت بکنید، چون مالک اجازه داد قبول کرد گفت شما بگذار من تا 2 ساعت دیگه میام میبرم، اگر اجازه مالک آمد نه اون اجازه به تعیین داد در این 100,000 تومان خارجی. اما اگه او زنگ نزد نگفت، من گفتم پچ میخوام برم بیرون تا 1/2 ساعت دیگه این آقا میاد، من گفته میاد، گفته میام، نگفته بگذار پول رو، گفته من تا 1 ساعت دیگه میام، دقت بکنید، میگه من گفتم تا 1 ساعت دیگه میام، نگفتم پول رو کنار بگذار، رفت بیرون دوز آمد، یا بیرون نرفت دوز آمد برد، اینجا باز زامنه. چرا؟ چون اجازه مالکی نبود، اذن مالکی نبود. پس این نکته رو خوب دقت بکنید. در مورد سوالی که اینجا الان مطرحه به صورت ذمه است، در مورد ذمه فقط مشکل مجهول المالک نیست، در مورد ذمه مشکل دیگری که مطرحه انتقالش به عین خارجی است، تعین او در خارجه، و لذا این جزء قواعد مسلمه. تا اذن مالکی نباشه یا اذن قانونی یا به اصطلاح ما اذن شرعی نباشه، هیچ نحوه تعینی پیدا نمیکنه. مثلا اگر فرض کن بنا شد زکات رو، میگه این زکات مال من 10 تا گوسفند ببرم مثلا فلان شهر بدم، تو راه طرف شد زامنه. بله اگر روایت داریم هم که روایت داره که آقا من در محل خودم شخص ندارم، میگه نقل، تا امام فرمون نقل بکن برد زامن نیست. لذا اگر در روایت نقل آمد یا عزل آمد، میگه آقا من چیکار کنم، امام یعزله یه کنار بگذار. اگر گفت عزل آمد، خود امام اجازه عزل، من قواعد خیلی مهمه در کل مسائل، چون گاهی به این زودی ها شاد نگیم، اگر دلیل آمد عزل بکن، امام فرمود عزل بکن، یا امام فرمود نقل، اگر عزل کرد و دزدیده شد ضامن نیست، چون اجازه شرعی داره. حالا این رو ما در اصطلاح امروز میگیم اجازه شخصی، اجازه قانونی. یا شخص باید اجازه بده ذمه منتقل به عین بشه، یا قانون باید اجازه بده انتقال به عین بشه، در غیر این دو صورت ضامنه. مکلف به ما هو مکلف، خوب دقت بکنید، حق تشریع و جعل نداره مکلف، این یک عرض عریضی داره. من جمله از حقی که هست حق تعیین ذمه در خارج نداره، من جمله از این حقوق که هست حق نداره بگه من نماز میخونم برای پدرم برای رفیقم، چون اینا تشریعه. نماز از تو صادر شده پای تو حساب میشه، عملی که از تو صادر شده پای دیگری میخوای بنویسی، این حق تو نیست، این رو باید شارع اجازه قانون اجازه بده. اصولا مکلف یک حد محدودی داره، این نحوه تصرفات ذمه رو منتقل به این بکنه، جعل بکنه، نذر بکنه، فرض کن قسم بخوره، معامله بکنه، اوفو بالعقود طبیعتاً چند دفعه شرح دادیم، طبیعتاً اطلاقی نداره که قانون باش دور بزنه. با اوفو بالعقود میگه شارگ اوفو بالعقود، من میخوام شراب بفروشم، این بیت درسته، شارگ ما به این عقد وفا میکنیم. لذا عرض کردیم در روایت داره المؤمنون عند شروطن لا شرطن احل حراما او حرم حلالا، که خیلی آنم بحث دارن، به ذهن ما بحث نمیخواد، خیلی واضحه حرمه و حلله کنایه از قانونه، یعنی شرط یک نوع اعتبار شخصی است، اعتبار شخصی محدود است به قانون، شما نمیتوانید با اعتبار شخصی قانون دور بزنید، با عقد با نذر، میگه نذر کردم مثلا شراب بخورم، نذر کردم یکی سری شلاق بزنم بی خود و بی جان، با نذر این کارو نمیتونید بکنید، اصلا کار نذر اطلاقاتی نداره نذر، تمام اعتبارات شخصی زیر قانونن، نمیتونن قانون رو با اون دور بزنیم. و یا به طور کلی قاعده کلی مکلف به ما خوب مکلف حق اعتبار و تشریع نداره، حق جعل نداره. حالا این عرض عریضی داره، انواع داره، یکیش هم مثلا عدول، این هم جزو همونه دیگه، من نماز ظهر میخوندم بعد فهمیدم نماز ظهر رو خوندم نماز صبح نخوندم، مثلا نماز ظهر نماز عدول بخویم به نماز صبح، این دلیل میخواد، چون نمازی که من تالو خوندم به نماز ظهر بوده، اینو میخوام صبح قرار شد، این دلیل میخواد. ولی زام آقایون گفتن اصل اولی عدم صحت و عدول، مگر جاهایی که عدول دلیل داریم. اصل اولی فساد و عقول، اساس الفساد فی العقود، این اساس الفساد فی العقود اصل نیست، مراد از اساس الفساد در عقود یعنی شما نمیتونین قراردادی رو ببندین، اصل اولی این باشه که دست شما باز هر قراردادی رو ببندین، اصل اولی این است که هر قراردادی هر اعتباری فاسده تا شارع امضا بکنه، اون نافذ نیست تا شارع امضا بکنه. پس شما بیاین مافل ذمه رو منتقل به مافل عین بکنه، این اصل نداره، شما هیچ قابلیتی ندارین، یا باید شخص اجازه بده یا باید مالک اجازه بده، خوب دقت بکنید، یا قانون اجازه بده یا شخص اجازه بده، غیر از این دو راه دیگه راهی ندارید. و همینطور این خیلی باب واسعیه ها، پس شما اگر بخواید زکات رو بگیرید، آقا من این پول کنار باشم به عنوان خمس، شب دوز برد، خب دو مرتبه باید بدید، چون شما حق از نداشتی، این که این پول مثلا خمسی که در ذمه شما بود اصلا حق چه این کاری نداشتی که شما معینش بکنید، اگر دزدن برد ضامنید. بله اگر فقیه گفت من قبول دارم، پس اون با تلفن باشه کنار، من مثلا صبح کسی، اگر فقیه گفت و جزء شأن فقیه بود، دزد برد دیگه ضامن نیست، خب دقت کن، یا شخص باید اجازه بده یا قانون. قانون اجازه، روایات داریم که مثلا زکات نقل بکن، تا هم از زکات نقل کنیم ضامن نیستی، هر جایی که نقل مثلا زکات نیامد، نقل نیامد، عزل نیامد، خمس، زکات، دی، کل این اموال فرق نمیکنه، حقی چین حقی نیست که انسان ذمه رو منتقل به عین بکنه، دقت کردی؟ ولذا ما هم تو بحث ولایت فقیه این مسئله مطرحه، چون مباحث خیلی عرض کردم خیلی عرض عریضی داره، این ابتدا هم به مورد روایت نگاه نکنید، فرض کن کفاره رفته حج و مثلا تضلیل کرده سایه انداخته و بعدم باید یه گوسفند بکشه، فرض کنید گوسفند داد به حاکم، داد به مشتهد، دقت میکنه، بعدم دوز آمد برد، آیا ضامنه یا نه؟ دو مرتبه باید بده. اگر ولایت حاکم ثابت شد اشکال نداره، داده به ولی قانونی، اگر ولایت حاکم تو این قضیه ثابت نشد، تو کفارات ثابت نشد حاکم ولایت داره، اصلا جزوش اون حکومتی نیست، هیچ روایت هم نداره که پیغمبرمون کفارات تو من، اصلا کفارات ماه رمضان بریم پیش من، زکات چرا اما کفارات نداریم چنین چیزی. پس اصل اولی در باب کفارات این است که انتقال پیدا نمی‌کنه، یعنی این گوسفندی که شما دارین با حاکم، این گوسفند نمیشه کفاره شما. بله حالا بحث دیگه اینه که اگر حاکم گفت بیارین، اون باز بحث ولایت فقیه و حدود شؤون حاکم، حالا فقیه غیر فقیه شؤون ولایتش، آیا اون مطلقاً حق داره مطلقاً حق نه، خب اونجا تصور هست، حتی اگر حاکم گفت حق نداره، چون اصل جعل شرعیش به نحو فردیه، اگر هم دست حاکم داد به عنوان که حاکم از طرف او بکشه گوسفند رو یا آردر به مستحقینش برسونه، تلف شد شخص ضامنه، ما کفاراتو نداریم که شخص میتونه با حاکم بده، تو هیچ روایتی هم نداریم. عنوان زکات رو داری، میگه مثلا به ما نقل بدین، میشه زکات رو به خود فقیر داد در فقه شیعه، هم میشه به حاکم داد. مثلا خمس، اگر ثابت بشه خمس اساسا حق حکومتی است، باز به فقیر نمیشه داد، باید بده به حاکم. داد به حاکم دیگه ذمه او بری شد، ولو دوز برد، ولو حاکم خودش خورد. مثلا من با مثال میخوام میگم، حالا حاکمه که علنی ظاهر چیزی بود، باطن چیز دیگری بود. پس برابر این، اون چه که ما الان در این مسئله، نمیدونم روشن شد، اون چه که ما در این مسائل داریم، اون نکته اساسی انتقال امر از ذمه به عین خارجی است. بگیم این روایتی رو، اینی که اصحاب، خب خیلی عجیب آخه اصحاب قوم ما اینقدر بگیم حواسشون پرت باشه، یه روایتی که میگه اطلب ها اطلب ها، میگه آقا پیدا نکردم، طال علی، اجازه صدقه بدیم به من، ان ذلک طال علی فاتصدق به، حضرت میگه اطلب ها. این طلب و این فس به خاطر اینکه امام میخوان بفرماید ما دلیلی نداریم که در مجهول المالکی که در دینه یا ذمه است، به اصطلاح عام اونی که در ذمه است، این انتقال به عین پیدا بکنه تا تصدق. آخه تصدق باید اول انتقال به عین بشه بعد تصدق بیاد. یک آقای از شما 100,000 تومان خواسته، داشت طلب داشته، رفته، هیچ اثری هم از ایشان نیست، دقت بفرمایید، نه وارثی نه هیچ. امام بفرمایید شما 100,000 تومان صدقه بده، کی گفت این 100,000 تومان مال اونه؟ ولذا اگر برگشت او گفت تو از خود دادی، اصلا مال من نیست، حق با اونه دیگه. خب چرا مجهول مالک میشه؟ اما تعین میخواد، این اطلب ها برای تعینه، دقت میکنید؟ لذا نه اینکه این روایت استثناست، اصلا این روایت موردش ذمه است. چون واقعا من دیشب فکر می‌کنم مثلا حدیثی که به حسب زاد مشکل داره دیگه، دیروز مشکلاتش رو گفتیم، وقت بزرگان قوم مثلا دو خط قوم، هم خط کلینی هم خط ابن الولید، اونم از کتاب یونس، مثلا که ابن الولید رو میراث‌های یونس نظر داره تام، و چطور خود یونس این مطلب نقل کرده با اون آشنایی که ما با افکار یونس داریم. یونسی که از واقعا عجایب فقه شیعه است، یعنی واقعا آثار ایشون، انصافا هم قومی‌ها تون بودن با ایشون، مرحوم نجاشی با اینکه عادتاً در کتابش این کار نمی‌کنه، یه روایت داره از امام عسکری در تایید یونس، چون قومی‌ها خیلی بد بودن با یونس، ایشون در تایید یونس که اصلا امام کتابش رو خوندن، ورق ورق فرمودن رحم الله یونس اعطا الله به کل حرف نورا فی الجنه، قرض هم اینه که مرحوم نجاشی مجبور میشه برای تایید یونس، و واقعاً هم همینطوره، انصافاً کتاب روایات یونس یک ظرافت های خاصی داره. امروز حالا یکیش گفتیم، جای دیگه میشد اگه پیش اومد نکاتش عرض می. پس در حقیقت نکته ای که یونس این حدیث نقل میکنه که به حسب ظاهر هم پیش ما مشکل داره، ابن عون نمیشناسیم، ابو ثابت نمیشناسیم، و عرض کردیم این حد مشکل علم ماست، نه مشکل واقع. و معذالک این حدیث پیش صدوق قبول میشه، پیش کلینی قبول میشه، تو ابواب زیادات هم نیاوردن، تو خود باب اصلی آوردن. من فکر میکنم مشایخ قوم این رو قبول کردن که معنای حدیث رو این گرفتن. ما دیروز گفتیم مثلا این موردیست و اصحاب عمل نکردن قبول نکردن، این توجیه بود که دیروز گفت، حالا اونم باز نمازه توجیه، امروز توضیحش میدم اونو، لیکن این ممکن اصلا نکتهش این باشه، اصل نکته این باشه. و این نکته، این اگه بشه کتاب فقیه بیاریم بعد از همین خبر، و روی فی خبر آخر همین عبارتش بریم، مرحوم کلینی حدیث آورده، مرحوم شیخ طوسی هم حدیث آورده، تعلیق نزده. مرحوم شیخ طوسی، شیخ صدوق حدیث آورده، تعلیق هم زده. حالا اینا باید معنا بکنیم عباد شیخ صدوق. پس بنابراین در حقیقت روایت شام احاوی یک نکته بسیار لطیف و ظریفیه، و این که در مجهول المالک فرق بگذاریم بین عین و دین، بین عین و ذمه. در باب ذمه جای صدقه نیست، چون نکتهش تعین نداره، این صدقه از او حساب نمیشه.
خب امام که بودن اونجا اعتبار،
امام اگر فرمودن این شبه میاد که امر ولایی بشه، چون امام ولی هم هستن آخه، غیر از این که فتوا رو میفرمان و سنت رسول الله بیان میفرمان، شبهه ای میشه که ولایی بشه. پس امام میخواد بفرمایه این قاعدش اینطوره، ما از سنن رسول الله چیزی نداریم که شما حق داشته باشین در مجهول المالکی که ذمه است انتقال به عین پیدا کنه. نکتهش اینجا
آخر ذمه بمونه
طرفم رفت دیگه، خب چیکار کنه، نتونسته دیگه حالا نه کار خودش کرده مایوس دیگه پیدا نکرده، میگه فقط نه نه این نه این روایت داره که نه اطلب هو این روایت روشن شد. این روایت چی میخواد بگید؟ این روایت دیگه تصدق، نه اینکه این روایت معارضه با روایت تصدقه.
آجا نقطش اینه که در مجهول مالی که پیدا میکنه صاحبش مشخص نیست، اما اینجا مشخصه، لذا میگه اطلب و تا زمانی که معیوس بشه.
نه خب اگه مالکش هم مشخص بود میدونیم یه کسی آورد چیزی رو اینجا آورد مالکش هم بعد رفت اصلا پیداش نشد، من میشه مجهول مالک، مثل مفقود دیگه. میگه 4 سال در مفقود چطور در میگه مفقود معلوم المالک نیست اما پیداش نکردن، میگن 4 سال صبر بکنه. اینجا نمیگه 4 سال، میگه همجوری اطلب ها. چرا؟ چون اینجا مشکل مخ صدوق رضوان الله تعالی علیه بعد از اینکه این خبر میاره بخون آقا و رویه فی خبر آخر
و قد رویه فی هازا خبر آخر الیم تجده وارسن و عرف الله عز و جل من کل جه فتصدق به
و عرف الله من که چی ها؟
جهد یا
جهد تو زحمت عرف الله خدا. ببینید خیلی تعبیر زیبایی اگه صدوق، اولا صدوق چرا روی آورد؟ عرض کردم یکی از موارد متعددی صدوق ما دیدیم، نکات متعدد داره. به نظر من تعبیر روی صدوق اشاره بینه که درسته مشایخ قوم این روایت یونس قبول کردن، لکن روایت دیگه هم هست من به اون میل دارم، چون مشایخ قبول نکردن اینشون روی داره. دقتی داره صدوق؟ دقت کردی؟ یعنی درسته اگر مشایخ قوم هم کلینی هم استاد ما اینا آورده این حدیث قبول کردن، یعنی اینا آمدن گفتن درسته شما نه اذن شرعی داری نه اذن شخصی، نه اذن مالکی داری نه اذن قانونی، لذا اطلب لادن، لکن داره وروی فیهادا در این موضوع، یعنی در موضوعی که ذمه است. خوب دقت بکنید، وروی فیهادا خبرون آخر که اگر ان لم یعرف له وارثا هیچ راهی نداره. ببین و علم الله من که خیلی لطیف این خبر، متاسفانه این خبر دست ما نرسیده، کلینین ها هم به اون خبر. این علم الله یعنی چی؟ یعنی خداوند اجازه داده، علم الله یعنی اذن قانونی. و علم الله من کل جهد که تو زحمت کشیدی، پس این خبر دوم اینجور معنا بکنید، میگه در این معنا روایت دیگری هم هست در این معنا، وقت اگر این روایت ثابت بشه اون حکم امام اطلبه رو حمل کرده بر حکم ولایی، یعنی به عبارت اخرى خداوند اجازه داده، یعنی اذن قانونی، اذن قانونی ترخیص قانونی در تطبیق بر خارج و صدقه آمده و حکم هم آمده، هم ترخیص در اون و هم حکم. لکن به اصطلاح یک الان وسط پرانتز منطقه الفراغی که میگن امام حق ولایت داره شامل جایی نیست، یعنی مختص به جایی نیست که حکم نباشه، احکام غیر الزامی هم باشه امام حق ولایت داره اگر حکم غیر الزامی باشه. پس در حقیقت اینه که امام فرمود اطلبه یا به عنوان حکم واقعی است که اینجا حق تعیین نیست، این همونیست که مرحوم کلینی فهمیده و به نظر ما ابن الولید و به نظر ما مرحوم شیخ طوسی و دیگران، یا نه شیخ صدوق میگه خبر دیگری هست ولو مشایخ قبول نکردن. ممکنه به اصطلاح امروز ما ایشون تعبیر به رویه کرده، یعنی مطابق با احتیاط هم هست، احتیاط این هست که این صدقه بدید. یه همچه خبری هم وارد شده که شارع اجازه تطبیق داده، تطبیق میشه شرعی، علم الله من کل جهد. دقیقه
روایت در
اینجا بیده
فرقه
همین روایت رو؟
در مورد وصیت
میگه بی سند یا با سنده؟
روال عباس بن عامر عن مسلم
بخونید
قال سألتم عن رجل اوصی له به وصیت فمات قبلا یقبضها ولم یترک عقبا قال اطلب له وارثا او مولا فادفعها له قلت فان لم يعلم له ولي لم يعلم له ولي قال اجهد ان تقدر له على ولي فان لم تجده وعلم الله عز وجل من كل جهه.
این البته شاید رویه ایشان اون موردش خاصه با ما نحن فی فهم میکنه، بله اون موردش فهم میکنه، پس شاید نکته رویه ایشون مخاصه از اون مورد به ما نحنوی سرایان بده، این شبیه قیاسه. نه اگه مورد اونه البته باید روایت بیشتر نگاه بکنم، این مقدار که شما خوندین ربطی به ما نحنوی نداره.
در دین هم همچی مضمون داریم از نظری روایت و از رقابه ان رجل علیه الثنی لا یقدر على صاحبه ولا علی ولی ده و لا یدری به ای ارزن هون قال لا جناح علی بعد ان یعلم الله منها ان نیته لدا.
این لا جناح علی نداره که صدقه بده، یعنی همجوری ادامه بده تا پیدا بشه صاحبش.
این توش دوپا رو ادامه بده، این به مشقت میفته تا آخر اون باید دوپا
باش. باشه آمد آمد نمید نمید
ما این انسجام قانونی نداره، یعنی الان مجهول مالک استعاران از
این مجهول مالک ذمه است نه مجهول مالک این
قرار شد این مجهول مالک اخف از علای لغت باشه
باشه مجرور اینم اخف دیگه پیداشون نشد نشد دیگه
ادامه
دست نگه داره تا بیا تشخیص عین خارجی شاید صدقه از اون حساب نمیشه. بگیم نه کاریش نمیکنه، اگر فوت کرد فوت کرد چیز برش نیست، اون زحمتش کشیده. این روایت زرارم شبیه همین، اینم مؤید همین روایت یونس تصادفه، این فقط در علم الله منه الادا نداره توش که اینکه صدقه بده، چون اینجا مشکلی که داره مشکل تعین ذمه. خب اینا باید حل بشه دیگه،
درسته
این مشکل قانونی داره. خب دیگه واقعا این به چی مناسبه؟ تو میگی من 100 هزار تومان این مال ذمه، کی گفت تو این 100 هزار تومان تو؟
این اگه خواست وصیت کنه باید دیگه تعینش کنه دیگه.
نه نمیتونه.
این ورثه چیکار
کنه؟ بگه من یک نفری بوده اونام پیدا نکردن.
این
اموالش من
تقسیم کنم؟
نه میتونن تقسیم بکنن، مشکل نداره.
باید بمونه دیگه.
نه نه مشکل نداره. بر فرض ما به همون نسبت کم میشه.
به ذمه منتقل بشه
به بچه‌ها. به بچه‌هاش منتقل. نه ممکن مثلا منتقل نشه، با فوتش تمام بشه دیگه، ذمه برش نمیمونه. چون ذمه اصولا قیامش به شخصه. عین قیامش به شخصی نیست. فارق اساسیشونه کی؟ ذمه نوع اعتباری است که شخص به عهده میگیره. قوام ذمه به شخص اصلا یه نوع تعهدی است که شخص میگیره. شخص یک رکن نیست در ذمه، در این شخص رکن نیست، دقت میفرمایید؟ این به جای خودش محفوظ. اینم راجع به این روایت مبارکه. پس به ذهن ما میرسه که این روایت مبارکه با این شواهدی که گفت، این رویه فی خبر آخر، شاید چون صدوق می‌خواسته اینو قیاس بکنه از این جهت به رویه گفته. انصافا اون که مال وصیت ربطی به اینجا نداره. بعدش هم ظاهرش اینه که در عین اون وصیت بعید اون وصیت در دین باشه، چون باید نگاه بکنم، چون اون روایت ندیده بودم، نگاه میکنم تا ببینم اون روایت هم ربطی به ما نحنفی داره نداره. لذا ممکن است که بزرگان قوم این قبول کرده بودن که اگر مجهول، آیا فتوا بر این هست؟ الان نمیدونم، فکر نمیکنم، یادم نمیاد فتوا که مجهول المالک اگر ذمه شد این دلیلی بر تصدقش نداریم. نکتهش تصدق نیست، نکتهش اینه که صدق نمی کنه از امر برش تصدق. مثلا ما روایت داریم کسایی که خانهشون به خودشون بیوت و معها خانه به دوش برسه، هر روز یک جاسه یک کیفی همراهش جای مخت، این نمازش به اصطلاح تمامه، چون سفر نداره. کسی رو سفر، سفر داره نمازش تمامه. کسی که بیت و معه اصلا سفر در صدق نمی کنه، چون سفر یه مفهوم عرفی است، یک جایی مقر انسان باشه از اونجا دور بشه. وقتی مقر نداره سفر نداره. در جایی که ذمه هست صدق تصدق نمیتونه بکنه، دقت بکنید، در این صدق تصدق میکنه، اصلا در ذمه صدق تصدق نمیکنه. چون کی گفت این 100 هزار تومانی که الان تو داری اون ذمه توست؟ این اولش اینجاست، مشکلش در این قسمته. لذا اینه که امام میفرماید اطلبه، این به خاطر اینکه موضوع نداره تصدق اصلا، نه اینکه این تخصیص خورده از تصدق، اصلا جای تصدق نداره. بلا خب روایت داریم، عرفی چیه؟ خب چه ها رو این حساب ما فکر میکنم فتوا شد درش نباشه. صلی الله علیه و آله.